بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و المریض ممنوع مما زاد عن الثلث و این نجز. بحث ما در محجورینه، صغیر محجور تا بالغ و راشد بشه، مجنون محجور تا عقل سرش بیاد، سفیه مجنون تا رفع سفه بشه و رشد پیدا کنه. البته جنون با صغیر در این جهت مشترکند که ممنوع این تصرفند، هم در معاملات مالی و هم غیر مالی رفع القلمند، اما سفیه فقط در معاملات مالی محجوره. بعد عبد و بحث کردیم که کوتاه. پنجمی مریضه، شخصی که مریض است و با همون مرض از دنیا می رود. در اون زمان مریضی اگر تملیکی بکند، تصرف مالی بکند، البته نه به شکل معاوضه به مثل، یه وقت تصرف مالیش مثلا خرید و فروشه به همون مثل قیمت کالایی که می فروشد ثمنی در دست می گیره، این نه معاوضه به مثل، اون اشکال نداره، نه معاوضه به مثل، نه این دوتا مستاق داره، یا معاوضه به کمتر، مثلا بهش میگن بیع مهاباتی. شخصی به خاطر این که مثلا این خریدار پسرشه، خریدار مثلا فامیل نزدیکشه، دوستشه، این کالا رو یک دهم قیمت بهش میفروشه، یک سوم قیمت میفروشه، اینو میگن بیع مهاباتی. در این نوع بیع ها مریض اگر این نوع معامله بکند، در اون مرضی که خواهد مرد، این شرط این مریضی این است، با همون مرض از دنیا میره، بیش از یک سومش نافذ نیست. پس معاوضاتی که کمتر از قیمت مثل، یا اصلا معاوضه نمی کنه، تبرعی به این معنا که مثلا هبه می کنه، می بخشه. البته لغت تبرع اینجا هر دو قسم و شامله، هم معاوضه به کمتر، هم تملیچه بلا عوض. اما در سایر کتب فقهی، در سایر اصطلاحات، تبرع معمولا به هبه و بخشش میگن، جایی که عوض نداشته باشه. اما اینجا مرادش عوضیست که کمتر و عوض نداشته باشه. پس معاوضه به مثل یا زیادتر، چه مثلا یک خونه ای رو میفروشه گرون میفروشه یا به مثلش میفروشه، اونها اشکال نداره، کمتر از قیمتش بفروشه یا هدیه بده خونه رو، منزل رو، در این دو مورد بیش از یک سوم اموالش نافذ نیست، انگار وصیت میکنه. در کتاب الارث و کتاب الوصیه و همچنین در کتاب الحجر، این ستا این بحث میاد، اینجا هم یه مقدارش رو توضیح میدم. فردی که وصیت میکنه، بیش از یک سومش وصیت کنه، اجازه ورثه میخواد. تا یک سوم املاکش و اموالش میتونه وصیت کنه، این خونه رو به فلان شخص بدهید، این منزل رو به فلان شخص بدهید، این ماشین رو، تا یک سوم اموالش. بعد یک سوم نمیگیم باطله، متوقف است بر رضایت ورثه، اجازه ورثه. در هر حال این تصرفات هم که ولو وصیت نیست، وصیت تصرفات تعلیقی، معلق بعد از موت، میگه بعد از مردن من این خونه رو به فلانی بدهید، اینو میگن تصرفات تعلیقی. نه، از همین حالا به هدیه میده به شخصی، اینو میگن تنجیزی، منجز. منجزات مریض، اصطلاح فقهی این بحث منجزات مریضه. منجزات مریض مثل معلقاتش بیش از یک سومش اجازه ورثه میخواد، تا یک سوم نافذه، بعد یک سوم نه، نفوذش منوط به اجازه ورثه است، حتی منجزاتش. اگر مریض نبود، آدم سالمی بود، ولو فردا مثلا مرد، مریضم نبود، کل ما یملکش و کل داراییش رو به شخصی بخشید، بخشید، چون منجزات غیر مریض نافذه. اون در مریض است که منجزاتش تا یک سومه، مثل وصیته. عرض کردیم منجزات دو تا مستاق داشت، یک تبرعات عادی اصلا بلا عوض، یکی هم ما عوض کم میفروشه ولیکن به نصف قیمت، مثل بیع مهاباتی. اینها تا یک سوم نافذه، بیش از یک سوم نه. اینو اصطلاحا میگن منجزات مریض و یکی از مباحث خیلی پیچیده است و شاید تا 12 تا 11 تا گل در این نظری در این بحث است که ما در سطح شرلوم خدمتتون عرض کردیم. الان بخونیم. ول مریض و ممنوعون، مریض ممنوع هست، مما زادن ساس، از اون مقداری که زیادتر از سلس داراییش باشه. چی ازا تبرعبه، زمانی که به اون مازادن سلس تبرع بکنه. عرض کردم تبرع اینجا معناش یعنی به مثل معاوضه نکند، به همین خاطر دو تا مصداق داره، یا معاوضه کند کمتر یا اصلا معاوضه نگیرد. اما لو آوزه علیه به ثمن مثلهی نفذه، اما اگر بر مازادن سلس معاوضه کند در مقابل ثمن مثلش، یعنی خونه رو چه میده، قیمت همون خونه در بازار چقدره، همونو میگیره. اینجا دیگه نه، نفذه، این نافذه. اون چه گفتیم نافذ نیست، در جایسی کمتر به قیمت کمتر بفروشه یا مجانی هدیه بده. و این نجزه میفرماید مازادن سلس، مریض ممنوع ولو منجزن تملیک کند. این نجزه، این وصلیه، یعنی در مقابل اینکه وصیت نباشه، حتی در حین تملیک خودش که زنده است تملیک کنه، بهش میگن تنجیز. ولو منجزن باشد بیش از یک شومش نافذ نیست. ولو و این نجز ما تبرع بهی فی مرزه، ولو منجز باشد اونی که در دوران مرزش تبرع میکنه. عرض کردم این تبرع اینجا به معنای مفت نیست، یک معناش بلا عوض، یک معناش بلا عوض کمه. خب مثلا خودش توضیح میده، از این مثال ها میفهمیم که تبرع یعنی چه. به ان وهبهو، این بلا عوضی، ببخشد مما زادن سوس رو، او وقفهو یا وقف کند، او تصدقه به یا تصدقه بدهد به اون مازادن سوس. این سه تا مثال برای جایز عوض نمیگیره. او ها با بهی فی بیعن، یا بیع مهاباتی انجام بدهد به اون مازادن سوس. بیع مهاباتی معمولا به اقربا، فامیل یا به افرادی که میخوان فردا باش کار دارن ارزون میفروشن. مثلا در بیع مهاباتی در بحث کتاب الغذا مطرحه، به گازی ارزون میفروشه، یک دهم قیمت کالا میفروشه، فردا به عنوان وقتی حکم میکنه به نفع او حکم کنه، در اونجا مثلا عنوان رشوه میگیره بیع مهاباتی. در هر حال بیع مهاباتی یعنی فروش کمتر از قیمته بازارش. در بی مهابات کنه یا در اجاره، این مریض خونه رو اجاره میده به 10 سال، اجرتی که میگیره یک سوم اجرت بازاره. خب این اجر بیش از یک سوم دارایش باشه، منوط به، با این مرض هم طرف بمیره، منوط به رضایت ورثه است. خب علل اقوا، منجزم باشد علل اقوا، بیش از مازاد ممنوعه. للاخبار الکثیره الداله علی، چون اخبار زیادی داریم دلالت بر این ممنوعیت میکنه، هم منطوقان هم مفهومن. بعضی از این اخبار از جهت مفهومه، بعضی از این اخبار هم از جهت منطوقه. منطوق و مفهوم را هم در علم اصول خونده اید. و قیل یمزی من الاصل للاصل، یه قولم این است نه این نافذه، یمزی یعنی نفذه، اونم من الاصل نه من الصلص، یعنی مثل آدم معمولیه، مریضم مثل آدم صحیح. چه زور آدم صحیح اگر بخواد در دورانی که هنوز نمرده به کسی تملیچ کند آزاده، اینجا هم از اصل مالش حساب میشه نه از سلس مالش. سلس مال انسان مربوط به بعد مرگشه، در حال زنده هر مالی رو به دیگری بده از اصل مالش حساب میشه. این قیله معناش اینه، لل اصل به خاطر اصل. اینجا اصل رو محشین دوتا معنا کردن. میدونید چه اصل در فقه فقط به معنای اصل عملی نیست، به معنای قاعده هم هست که ممکنه اماره هم باشه. اصل یعنی قاعده، یه معناش بله اصل عملی است. هر دو معنا شده. بعضیا گفتن اصل اینجا به معنای استصحاب حال صحت، یعنی در زمان حال صحت مریض نبود، اگر تصرفات این نحوی میکرد چه جور نافذ بود؟ الان هم همون نفوذ رو استصحاب میکنیم. یا قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، خب در ما جای شک کنیم آیا انسانی نسبت به اموال خودش، دارایی خودش محدودیت داره یا نه، دلیلی بر محدودیت نداشته باشیم، الناس مسلطون علی اموالهم، انسان مسلط بر اموالش، محدودیت نباید باشه. خب این قول دوم. پس قول اول این است منجزات مریض تا یک سوم از ثلث حساب میشه، انگار مریض مرده، از زمان مریض شدنش انگار مرده شدنش شروع شده، پس بیش از یک سوم ناوز نیست، از ثلث حساب میشه منجزاتش هم. قول دومی چه خوندیم؟ نه، منجزات جداست، منجزاتش از اصل حساب میشه نه از سلس، ولو کل داراییشو به این نفر ببخشه مثل آدم سالم. و علیه شواهد من الاخبار، بر این گیله هم یک شواهدی از اخبار است. گفتم دیگه 11-12 تا قول هست، اینجا هنوز دوتا قولش اومد. مرحوم آقای بروجردی یک نوشته‌ای داره، بعضی از شاگردانش تقریرش رو نوشتن، انگار مرحوم آقای فاضل نوشته، به نام منجزات المریض، چون اونجا اقوال آورده. خب این بحث تمام شد. بحث دوم، این که میگیم سفیه محجوره، آیا باید حاکم بجه محجوره یا نه با ظهور سفه حجر شروع میشه؟ میدونید که در بحث تفلیس در کتاب دین خوندیم، فرد ورشکسته شد، اگر طلبکارها به حاکم مراجعه کردند و حاکم حکم به تفلیس کرد، از اون موقع به بعد از اموالش محجوره. اما در سفیه چجوریه؟ آیا باید حاکم حکم به حجر بکنه یا نه همین با ظهور و سفه محجور میشه، ولو هنوز حاکم حکم نکرده، نیازی اصلا به حکم حاکم نیست، وقتی شخصی سفیه دیگه محجوره. خب چی از محجوریت خارج میشه؟ ایشون اینجا میگه نه، حاکم میخواد، باید حاکم حکم میکنه، این رشد کرد. پس سفیه شدنش با ظهور و سفهه، اما از زوال سفه و رشد برجشتن رشدش با حکم حاکمه، چون این رشد امر پیچیده‌ایه، تخصصیه، باید حاکم حکم کنه. یه قول اینه. قول دوم این است نه، هر دو اینها منوط به حاکمه. چجور پیچیده است؟ خب سفه هم پیچیده است، ممکنه یک انسانی از دور شخصی رو سفیه پندارد، یه نفری ساده است، قلبش صافه، هر ساده و قلب صافی چه سفیه نیست. اکثر جن اهل جنت سادن، پیچیده نیستن، یعنی حقه باز نیستن، سیاست باز نیستن. خب این هر ساده و صافی که به معنای سفیه بودن نیست. به همین خاطر این هم ظهور سفه هم پیچیده است، زوال سفه هم پیچیده است، باید هر دو رو حاکم تشخیص بده. اینم گل دوم. گل سوم این اصلا هیچ کدام به حاکم ربطی نداره، چون در آیات ما اومده چه وقتی سفیهه دیگه محجوره، ولیش باید این کارو بکنه. دیگه نیومده وقتی سفیه هست و حاکم حکم به سفهش کرد ولیش این کارو بکنه. اون ورش هم آیات روایات داریم که وقتی سفیه از رشد کرد اموالشو بهش برگردونید. دیگه سفیه رشد کرد و حاکم امضا کرد رشدشو، نیومده. اینها سه تا قول است که میخونیم. یثبت الحجر علی السفیه، حجر ثابت میشه بر سفیه به ظهور سفهه، با صرف اینکه سفیه بودنش ظاهر شد، دیگه نیازی به حکم حاکم نیست. قول شهید اولو میخونیم. و این لم یحکم الحاکم به، ولو حاکم حکم نکند هنوز به سفیه بودنش، لان المقتضی له هو السفه، چون اونی که مقتضی برای حجره، لهو یعنی للحجر، سفیه بودنشه. فیجب تحققه به تحققه، پس ثابت میشه، یجب اینجا یعنی یثبت، تحقق الحجر به تحقق سفه. وقتی حجر سفه اومد دنبالش هم حجر میاد. و همچنین ولی ظاهر قوله تعالی، و همچنین در آیه شریفه سوره بقره آیه 282، بزرگترین آیه قرآن، آیه تداین، اونجا هم امر این که عهده‌دار میشه کارهای سفیه رو وقتی در او سفه ایجاد شد ظهور کرد، منوط به حکم حاکم نکرده. فإن کان الذی علیه الحق سفیها، آیه اینطوری، اگر کسی که مدیون سفیه باشه ولیش بنویسه. اونجا بحث دینه، میگه وقتی دین دادید، دین گرفتید، تنظیم سند بکنید چه فردا یکتون اختلاف ایجاد نکنه، منشأ نزاع نشه، نامه بنویسید، سند بنویسید، فاکتور بنویسید. بعد میگه اونی که مدیون اگر سفیه باشه نتونه بنویسه، نتونه الگا کنه، مثلا شاهدها بنویسن، ولیش این کارو بکنه. دیگه منوط نچرده اگر سفیه هست و حاکم حکم کرد، نه، صرف ظهور و سفه رو فرموده، پس ولیش عهده‌دار بشه. حیث اثبت علیه ولایت به مجرد سفه، اثبات ولایت کرده بر سفیه در این آیه. اثبت یعنی اثبت الله، خدای متعال در این آیه بر سفیه اثبات کرده ولی ولایت رو، گفته فرموده چه وقتی سفیه شد ولیش این کارو بکند، به مجرد سفه، به صرف سفیه شدنش، دیگه به حاکم منوط نکرده. خب این بحث ظهور، فعلا قول اول رو بررسی میکنیم. ولا یزول الحجر عنه الا به حکمه، حجر از این سفیه زائل نمیشه، از بین نمیره مگر با نظر حاکم، با حکم حاکم. چرا؟ اینجا استدلال این است، لأن زوال السفه یفتقر الى الاجتهاد و قیام الامارات، چون از بین رفتن سفیهی احتیاج به اجتهاد داره، تخصص داره و قیام امارات داره، نشانه میخواد، علائم میخواد، یه امر تخصصیه. لأنه امر خفی، یک امر پنهانیه، به همین راحتی نیست. فیوناتو به نظر الحاجم، پس منوط است به نظر حاجه. این قول شهید اول. قول دوم، وقیل یتوقفان علی حکمه، یه قولم این است هر دو قسمتش متوقف بر حکم حاکم، هم ظهور السفه هم زوال السفه. لذالک به همین دلیلی که برای این دومی آوردیم، چون امرون اجتهادیون، امرون تخصصیون، امرون خفیون، پس حکم حاکم میخواد. و قیل قول سوم، لا فیه ما، در هیچ کدام حکم حاکم نمیخواد، واقعیت سفه ایجاد شد محجوره، واقعیت سفه از بین رفت محجوریت از بین رفت. و هو الاقوا، شهید ثانی میگه ما در اینجا با شهید اول اختلاف داریم، این اقواست. لان المقتضی للحجر هو السفه، اونی که مقتضی محجوریت سفهه، نه سفه به اضافه حکم حاکم. فیجب ان یثبت به ثبوته، پس واجب حجر ثابت بشه با ثبوت سفه و حجر زائل بشه و یزول الحجر به زوال سفه. امر واقعی این است وقتی صفی شد محجوره، وقتی رشید شد محجوریت از بین رفت، دیگه به حکم حاکم اینجا نیازی نیست. ولی ظاهر قولی تعالی، چون ظاهر فرمایش الهی هم در بحث زوال الحجر همینه، میگه این ایتام یتیم ها وقتی رشد پیدا کردن پولاشونو بهش بدید، نه اینجا رشد پیدا کردند و حاکم امضای رشد کرد. ببین ظاهر قول فرمایش خدای متعال اینه، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، اگر از اونها رشد مشاهده کردید، از اون یتیم هایی که بالغ شدند و رشد مشاهده کردید، فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اموالشون رو به اونها برگردانید. حَيْثُ عَلَّقَ الْأَمْرَ بِالدَّفْعِ عَلَى إِيْنَاسِ الرُّشْد، در این آیه شریفه خدای متعال تعلیق کرده، منوط کرده دستور دفع رو، پرداخت اموال این افراد به خودشون را، وقتی مشاهده رشد شد. میگه شما که در دستتون هست اموال، شما که ولی سفیهید، وقتی دیدی که رشد کرد اموالشو به خودش برگردونید، دیگه بروید حاکم حکم کند که این رشد کرده بعدن این اموال رو بدهید، نه. فلا یتوکف علی امر آخر، پس بین شهید اول و شهید ثانی اینجا در فتوا اختلاف بود. خب بحث رو بازم در سفیه ادامه میده، میفرماید اگر شخصی با سفیه معامله کند، این دو حالت داره، یه وقت عالم است به سفیه بودنش، یه وقت نه جاهله، یعنی یه وقت عالم است معامله با سفیه باطله چون سفیه تصرفاتش نافذ نیست، یه وقت نه، میگه خب در این حال چه عالمه با سفیه معامله میکنه، مثلا از سفیه میخواد دوچرخه بخره، پول رو میده به سفیه، سفیه هم میبره خرج میکنه، اگر خرج نکرده میتونه ازش پس بگیره چون ملک خودشه، مال خودشه، این معامله چه باطله. اما اگر خرج کرد تلف شد، ایشون میگه انگار پولشو به دریا ریخته، چون میدونست عالما آمدن این کارو کرده. بله اگر عالم نبود به سفیه بودنش، اون موقع جای این احتمال داشته بگیم اگر سفیه تلف کرده سفیه ضامنه، چون ضمانت اینجا میاد، انگار سفیه اتلف مال الغیره، یک سفیه مال غیر رو تلف کنه چه ضامنه، ولیش از پول او میده. میفرماید ولو عامله العالم به حاله، اگر با سفیه معامله کند، کسی که عالم به حال سفیهه، استعاد ماله، مالشو برمیگردونه، مع وجودی، اگر مالش موجود باشه تلف نشده باشد، ده بطلان المعامله، چون معامله باطله دیگه. اما مسئله این است، فاین تلفه، اگر تلف شد در دست سفیه، در این حال که میدونست این سفیه معامله با او باطله، انگار پولشو اباحه کرده دیگه، به دریا ریخته. فلا زمانه، اینجا سفیه ضامن نیست، لان المعامل قد زی اماله بیده، چون معامل، این معامله کننده با سفیه، مال خودش رو خودش ضایع کرده با دست خودش. چرا با دست خودش ضایع کرده؟ چون عالما این کارو کرده. حیث سلمه الی من نهى الله تعالی عن ایتائه، چون تسلیم کرده این مال رو به کسی که خدای متعال نهی کرده از دادن مال به او. خب تا اینجا بحث عالم بود، اما اگر جاهل بود، فردی با سفیه معامله کرده و جاهل بود، نمیدونست سفیهه، اینجا خب موجود باشه چه مال خودشو میگیره، دیگه در عالم گرفت، این جاهل به طریق اول. اما بحث سر این است که تلف شده باشد. سفیه پول رو گرفته رفته خرج کرده، آیا میتونه بگیره؟ من عرض کردم یه گولی نفسی میتونه. چرا؟ چون جاهل بوده. بعضی ها گفتن نه اونجا هم نمیتونه، باید مقصره، باید خوب امتحان میکرد که این سفیه یا سفیه نیست. ولو کانت جاهلم به حالی، اما اگر جاهل به حال سفیه باشد، میفرماید فله رجوع مطلقن، این معامله کننده حق رجوع دارد مطلقن، چه تلف شده باشد چه موجود باشد، لعدم تکثیره، چون تکثیری نداره، مقصر نیست، نمیدونست این سفیه. فقیل لازمان مع تلف، بعضی ها گفتن نه اگر تلف بشه زامن نیست مطلقا، یعنی چه عالم به سفه باشد چه جاهل، ده عالم باشد چه گفتیم، جاهلم باشد تلف شده دیگه. لتکسیر من عامله قبل اختباره، چون هر کس با این فرد معامله کند مقصره قبل از آزمایشش، یعنی انگار این، البته این گل یه مقدار درستی نیست، انگار با هر کس معامله میکنی در بازار باید اول امتحان کنی چه سفیه یا سفیه نیست، بعد باش معامله کنی. میگه نه آره مقصری اگر امتحان نکرده باش معامله کرده. اینم قول محقق اردبیلیست در کتاب ارشاد الاذهان هست. اینم قول دوم. قول سوم تفصیل قائل شده، میگه خب این که من با او معامله کردم، صرف معامله کردن معناش نیست که من پولمو به قبض او دادم، یه وقت با اذن خودم پولو به او دادم، یعنی اون پول رو با اذن من گرفت، چه من عالم بودم چه جاهل بودم، خلاصه با دست خودم با رضایت خودم اذن خودم پولو به او دادم، یه وقت نه بدون اذن پولو برداشتم، فقط معامله کرده. خب معامله مقتضاش این است که دو چرخه، مثلا اگر معامله صحیح بود دو چرخه مال من میشد، این پول مال او، این پول رو بدون اذن من برداشته، اگر بدون اذن برداشته ضامن سفیه، باید از پولش ولیش بده، اما با اذن من دادم، چه عالم به سفیه بودنش بودم چه جاهل، اگر تلف کرده دیگه ضامن نیست، تلف نکرده مال خودمه برمیدارم، تلف کرده ضامن نیست. و فصل سالسون، اینو دقت کنید چون شهید ثانی ظاهرا این قول رو میپسنده، میگه یک قول تفصیل سومی هم در کاره، فحکم به ذالک، یعنی حکم کردن به عدم زمان سفیه، سفیه ضامن نیست، مع قبض سفیه، ببخشید سفیه ضامن است، مع قبض سفیه، عذر میخوام، به ذالک یعنی به عدم زمان، مع قبض سفیه الماله به اذن مالکی، وقتی که سفیه با اذن مالکی مال رو برداشت اون موقع ضامن نیست، ولو کان به غیر اذنهی زمنه، این نشون میده اون یعنی عدم زمان، اگر بدون اذنش باشد ضامن است مطلقا، مطلقا یعنی چه عالم باشد چه عالم نباشد ضامن. چرا؟ میگه خب نهایت کاری که این آدم کرده بود یه معامله فاسدی رو انشاء کرده بود، اینو بذار کنار، بقیهش رو با اذن پول داده یا با اذن نداده اینو حساب کن، لأن المعامله الفاسده لا يترتب عليها حكم، چون معامله فاسده چه هیچ حکمی مترتب نمیشه، فاسد بود دیگه معامله، معامله با سفی فاسد بود، فیکون و گاب زند المال به غیر اذن، این سفیه اگر بدون اذن برداشته، یعنی انگار مال طرف رو بدون اذن برداشته، انگار مثلا مثل سرقته مثل غصبه، فیزمنه چبالو اتلف مالا او غصبه به غیر اذن مالچه، یا مثلا مثالش این است مال دیگری رو تلف کنه یا مال دیگری رو غصب کنه بدون مالک بدون اذن مالچش، اما اگر با اذن گرفته خود شخص پول خودش رو، پول بی زبان خودش رو به این سفیه داد. اون معامله فاسد رو بذار کنار، این قول سوم این است، معامله فاسد رو بذار کنار. خلاصه این پول به چه نحوی منتقل شده به این سفیه؟ اگر با اذن منتقل شده ضامن نیست تلف بشه، اگر بدون اذن منتقل شده ضامنه. و هو حسنون، این قول سوم قول خوبیه و حسنه است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.